Jesus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. من اگه هنرمندی کنم اطلاعات سابقتون رو بیارم تو جلسه و باش کار کنیم همه چی درست میشه. اطلاعات درسی قبلی اون باش کار کنیم همه چی درست در سرعتمون هم میره بالا. خب بحث ما در ارتباط با فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود، بر این که فرمایش امام را حل کنیم، اشکال را خوب عنایت کنید، باز از شیخ شروع کنیم، یک دو سه کنیم، ولی دیگه به امام برسیم. خوب توجه کنیم، جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب دو جا از آیه تجارت استفاده کرد. جای اولی که شیخ از آیه تجارت استفاده کرده مسئله صحت معاطات. سوال اینه آیا معاطات مفید ملک؟ شیخ گفته بله معاطات مفید ملک. چرا معاطات مفید ملک؟ گفته به خاطر الا ان تکون تجاره. الا ان تکون تجاره چطور ثابت میکنه معاطات مفید ملک؟ شیخ گفته دو راه، یا بگید الا ان تکون تجاره از توش حلیت تکلیفی در میاد. حلیت تکلیفی معناش اینه، یعنی هر تصرفی بر اساس تجارت میشه تو مال مردم کرد. شما یه مالی رو که با تجارت به دست آوردی بخور، بپوش، ببخش، اینطوری به ارث بذار، هیچ اشکال نداره. چون تصرف در مالی که با تجارت به دست میاری حلاله، تعبیر شیخ خیلی قشنگه، من چون اون تعبیر میخواد ما رو نجات بده. شیخ قشنگ اونجا میگه، میگه شما اونجا میتونید بگید آقا میشه اثبات کرد معاطات مفید ملک به خاطر اطلاق آیه الا ان تکون تجاره. الا ان تکون تجاره نشون میده که هر تصرفی در مال مردم که با تجارت به دست میاد جائزه، یعنی حلیتش حلیت تکلیفی. بعد از حلیت تکلیفی شیخ میگه خیلی خوب، اگه هر تصرفی که از مال مردم به تجارت به دست آوردی، هر مالی رو با تجارت به دست آوردی هر طور تصرف توش کردی حلاله، معناش اینه که او تجارت نافذه. به این میگیم دلالت آیه تجارت بر صحت معاطات بالملازمت العرفیه. مدلول آیه تجارت صحت تکلیفیه و لازمه صحت تکلیفی صحت وضعیه، یعنی نفوذ. این تجارت صحیحه، نافذه. بعد جناب شیخ فرموده خب خیلی خوب، اگه این طوری شد شما میتونید بگید معاطات تجارت دیگه، قطعا معاطات تجارت. ما ثابت هم کردیم که اصلا بین عقلا روز اول بیع به صیغه نبوده، بیع معاطاتیه، اخذ و اعطا. چون معاطات قطعا تجارته و آیه دلالت میکنه بر صحت تکلیفی هر تصرفی که بر این مالی که به واسطه تجارت به دست شما رسیده، آیه دال بالملازمه، ملازمه داره با صحت وضعی، یعنی نفوذ معاطات. معاطات مفید ملک و نافذ. جناب شیخ عبارتشو بخونم، داره و مما ذکر یز هر وجه تمسک به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراض. حالا خوب توجه کنید چرا این عبارتو خوندم. میگم مما ذکر، عرض کردم میخوره به تحلیل احل الله البیع. شیخ این دو تا حرف رو صریحا در احل الله البیع زده، گفته احل الله البیع حلیت تکلیفی را میدهد مطابقتا نفوذ بیع را ثابت میکنه به دلالت التزامی و ملازمتا. یه وجه دیگه اش اینه که نه من بگم اهل الله البیت نخورده به عنوان بیت، این اصلا خودش حلیت وضعیه. اگر حلیت مستقیما وضعی باشه یعنی نافذ. اینم خود شیخ اونجا قشنگ گفته ها، تعبیر خیلی قشنگ خود شیخه، گفته که بل قد یقال به ان الآیه دالتون عرفن بالمطابقه على صحت البی. اینو تو اونجا گفته، دالتون مطابقتن ها. چرا؟ میگن چون اگر احل بخوره به یه فعل خارجی حلیتش تکلیفیه، ولی خوالا احل خورده به چی؟ به عنوان اعتباری بی. بی که فعل خارجی نیست، مثل خوردن و پوشیدن نیست. بعد جناب شیخ میگه این دوتا بعد که من بگم یه احله تکلیفی دارم که ملازمتا نفوذ رو درست میکنه، یه احله وضعی دارم که مطابقتا نفوذ رو درست میکنه و میگه صحت، همین شما سر الا ان تکونه تجاره بیاده کن، این تو صحت معتاد. خوب توجه کن، در بحث خودمون که مسئله لزوم معاتاته، شیخ وقتی وارد بحث لزوم شده که الان بحث ما صحت معاتات نیست، لزوم ملکه، آیا اصل در ملک لزومه؟ شیخ در بحث خودمون اینجا دو تا بیان داره. بیان اول جناب شیخ اینه، یمکن الاستدلالو به قوله ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. شیخ تو این استدلال اول خلاصه حرفش اینه، میگه آقا اصل در معاتات، اصل در ملک لزومه، به خاطر اینکه شارع مقدس داره میگه مالت رو اکل مال بالباطل نکن، مگر آن که این اکله تجارت از ترازن باشه. شیخ تو استدلال اولش میخواد بگه آقا چون رجوع نه تجارت، نه توش رضا و ترازی طرفین هست، چون رجوع نه تجارت نه درش ترازی هست، بس معلوم از مصادیق اکل مال به باطل، لذا رجوع نافذ نیست. اصل در ملک لزوم، کسی نمیتونه با رجوع بره ملک مردم رو تصرف کنه. این استدلال اولشه، میگه قشنگ از این استدلال در میاریم که چی؟ اصل در ملک نفوذ لزومه و رجوع نافذ نیست، هر ملکی لازمه و هیچ کس نمیتونه ملک مردم رو به هم بزنه. تو معاتات هم بعد ثمرش معلومه، چون ما قبلا ثابت کردیم معاتات مفید ملکه، الان نتیجه میگیریم رجوع بعد از اخذ و اعطا نافذ نیست، چون ما قبلا ثابت کردیم معاتات ملک برده دیگه، الان هم داریم میگیم این رجوع یعنی تصرف در ملک مردم بدون رضایتشون، اکل مال به باطل. این استدلال اولش. بعد جناب شیخ میگه، لذا دلیل اول کامل میگه، دفاع هم ازش میکنه، هیچ مشکلی هم باش نداره. ولا ریب ان الرجوع ليس تجاره ولا ان تراض فلا يجوز اكل المال به واسطه این رجوع. خب بعد اینو قشنگ تسدید میکنه، میرسه به دلیل دوم، و يمكن التمسك ايضا بالجمله المستثنى منها. شیخ میگه من تو استدلال اولم با کل آیه کار کردم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره، تو این استدلال با همه آیه کار کردم و ثابت کردم تا چیزی عنوان تجارت نداشته باشه اکل مال به باطل، و رجوع هم چون تجارت ان تراز نیست اکل مال به باطل، و لذا ملک لازم، اصلا به این اشکالی ندارم. تو استدلال دوم میخوام کاری به جمله مستثنا نداشته باشم، مستثنا رو بذار کنار، فقط میخوام از مستثنا من استفاده کنم. مستثنا من دیگه کاری به مستثنا ندارم، مستثنا رو بذارم کنار. یمکن استدلال به جمله مستثنا منها، فقط با مستثنا منها کار کنید. شیخ میگه اگر کسی بخواد با مستثنا منها کار کنه میشه، شیخ فتوا داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شارع گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و هر چه شارع تصریح نکنه به درستیش باطله، عرفیه که شرحشو داده. حالا در موارد شک شارع که نگفته این جایزه، پس میفته تو باطل عرفی، خراب میشه. حرف شیخ این، یه کاری به عنوان تجارت و مستثنامون ندارم، فقط با مستثنا من دارم کار میکنم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل العرفی، شیخ قشنگ اینا رو توضیح داده، شرحشو دادیم براتون. هر گشاره گفت شفعه حقون، بگیم اشکال نداره، خارج شد. اکل ماره حقون، خارج شد. خیار حیوان حقون، خارج شد. خیار مجلس حقون، خارج شد. خیار شرط هم قبلا گفتیم خود عرف قبول داره، کارش نداریم. اما جایی که شک داریم، شارع چیزی نگفته، اما صادق عرفی هم نیست، میمونه تو باطل عرفی، نمیشه از حرف شیخ. امام رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفت. حالا سوال اینه، گیرمونن سر اشکال امام. امام اشکال گرفت که جناب شیخ او خروج ها خروج موضوعیه، لذا اندش شک تمسک به عامه در شبه مصداقی. اینم اشکال امام. حالا میخوام حل کنیم، خوب توجه کن. آقا دعوای امام به شیخ و تفسیر شیخ از باطل عرفی و مسئله تصرف شارع، سوال اول، آیا تو استدلال اول شیخ امام اشکال گرفت یا تو استدلال دوم شیخ امام اشکال گرفت؟ شیخ دو استدلال داره. استدلال اول استدلال به کل آیه است و استفاده از عنوان تجارتن انتراز. شیخ اونجا تو دلیل اولش گفت این رجوعه نه تجارته نه چیه آقا، نه انترازه. اشکال کجا وارده به شیخ؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام که امام اشکال اصلیش بود، آیا به استدلال اول شیخ که اومده الا ان تکونه تجارتن انتراز رو مبنا قرار داده وارده؟ یا محط اشکال وقتی است که من بخوام فقط به جمله مستثنا منها تمسک کنم که خود شیخ اومده همینو تفصیل داده که شفعه و اکل ماره و خیار حیوان و خیار مجلس اینا از باب این که شارع مالک حقیقی تصرفش میخواد بگه اینا اکل مال، اینجا دعواست. یه پله برم عقبتر. عبارت شیخ در صحت معاتات خواهش دارم. ما اشکال آی قدیری رو داشتیم بررسی میکردیم، اشکال شیخ در عبارت شیخ در صحت معاتات تمرکزش سر کدوم تیکه آیه است؟ سر مستثنا منه یا سر مستثناست؟ ببین عبارت برای چی گفتم او عبارت شیخ مهمه. شیخ اونجا گفته و من مازوکر یزهر وجه تمسک به قولهی الا ان تکونه تجارتن انتراز. شیخ در صحت معاتات تمرکز اصلا نداره سر مسئله اکل مال به باطل. در اونجا قشنگ و فنی آمده سر جمله چی؟ مستثنا. کذالک در لزوم معاطات وقتی خواسته استدلال اول رو بیاره، تمرکز استدلال اول شیخ سر جمله مستثناست، یعنی سر الا ان تکون تجاره است. لذا خوب دقت بفرمایید، ما تحلیلی که کردیم سر صحت معاطات اینطوری تحلیل کردیم، گفتیم شیخ میگه الا ان تکون تجاره یا حلیت تکلیفی است، بالملازمه حلیت وضعی از توش در میاد یا مستقیما حلیت وضعیه، هر دوتاش نشون میده معاطات تجارت. بعد معاطات مفید ملک، کما اینکه تو بی فرمود معاطات صدق بی عرفی برش قطعیه، لذا درسته. ببین استدلال جناب شیخ چه در صحت معاطات چه در لزوم معاطات، اما در دلیل اولش، در لزوم تو دلیل اول، در صحت فقط یه بیانه، اونم مال همسنخ دلیل اول شیخ. تمرکز در بیان صحت معاطات یا تمرکز در بیان لزوم معاطات در دلیل اول سر الا ان تکون تجاره است. بله، در دلیل دوم که در لزوم فقط اومده، کجا پیاده شده دلیل دوم؟ در لزوم، نه در صحت. تمرکز دلیل دوم کجاست؟ یمکن از تمسک ایزن به جملت المستثنا منها، تمام شد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالایجا. ما باید ببینیم، خوب توجه کنید، چه تفاوتی به وجود میاد که اگر شیخ بخواد به خود الا ان تکون تجاره استدلال کنه، امام بهش اشکال نمیگیره. نه در صحت، نه در لزوم. اگر شیخ بخواد به مستثنا منها اشکال کنه، امام بهش اشکال کرده. جالب تر این که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم کذالک. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی به صحت معاطات رسیده با الا ان تکون تجاره حلش کرد، وقتی به لزوم رسیده دلیل اول شیخو گیر نداده، اما تو دلیل دوم شیخ گیر داده. که گفته این صحت صحت واقعیه، باطل باطل واقعیه، بحثش کردیم. خوب توجه بکنید، ما الان حرف مهممون به مرحوم آقای قدیری اینه، آقای قدیری او اشکال امام تو لزوم تو صحت نمیاد، چرا شما داری به استادت کم لطفی میکنی؟ چون آقای قدیری گفت این آیه، اشکال آقای قدیری این بود، میگفت آیه دو وجه دوشه، یا حلیت تکلیفی یا حلیت وضعی. شما گفتی تکلیفی، ما ثابت کردیم که نه، امام هر دوشو گفته، شیخ هم هر دوشو گفته. بعد ایشون میخواد بگه اگه حلیت حلیت تکلیفی باشه یه گیری تو آیه پیش میاد که شما گفتید، اگه حلیت وضعی باشه این گیره پیش نمیاد، اما اشکال شما تو معاطات، تو لزوم معاطات اینجا میاد. میگیم نه خیر آقا، اونا اشکالی که تو لزوم معاطات کردن به الا ان تکون تجاره نبود اصلا. حتی حالا من لمشو میگم، اول حال نقضی، ببین لمشو الان میگم. ببین مسئله اینه، شیخ در صحت با الا ان تکون تجاره حل کرده، لزوم را با الا ان تکون تجاره حل کرده، گذاشته کنار. بعد اومده تو لزوم یه استدلال اضافه کنه، یعنی تمسک به مستثنا منها، دیگه کاری به مستثنا نداشته باشه. اونجا که اومده سر خود مستثنا منها کار کنه، این بحث مطرح شده که تصرف شارع تخصیصی است یا تخصصی، خروج حکمی است یا موضوعی. در شفعه و اکل ماره و خیار مجلس و خیار حیوان و اینجور چیزا. چه اتفاقی میفته اینجا؟ تا الان جواب آقای قدیری اجمالا اینه، اجمالا که شما حق ندارید اشکالی رو که در جمله مستثنا منها اعلام وارد کردن، یعنی آقای خویی و امام، بکشونید به چی؟ صحت معاطاتی که مسبب اون استدلال جمله مستثناست. کما اینکه اگر اون اشکال اثر کنه و کارا باشه، استدلال دوم شیخ از کار بندازه، بعد ببینیم در لزوم آیا استدلال اول شیخ تو لزوم خراب میشه. پس من یه بار دیگه میخوام اعزه من این عبارت شیخ رو یکم ملایی کنن سرش، و من ما ذکر یز هر وجه تمسک به قولهی الا ان تکون تجارتن انتراز تو صحت، در لزوم اولش آمده گفته یمکن استدلال به آیه، بعدش گفته و یمکن از تمسک ایزن بل جملت المستثنا منها. خب بس که به اینجا رسید، یه جمله دیگه من آماده کنم ذهنتون رو برای مطالعه فرمایش امام. امام رضوان الله تعالی علیه کار مهمی که اینجا کرده اینه، خواسته بگه ببینید مجموع عبارات شیخ، باید ببینیم از توش دو تا دلیل در میاد، سه تا دلیل. یه بار کل آیه که ظاهر عبارت شیخ کل آیه است، یه بار مستثنا منها، امام گفته ممکنه یک کسی از کلمه حصر هم استفاده کن از خود الا. اول ببینیم از توی حرف شیخ سه دلیل در میاد، کل آیه، مستثنا منها و حصر، یا دو دلیل در میاد. بعد ببینیم هر اشکالی به کجوم یک از این ادله وارد میاد، و ما مجازیم کار آقای قدیری رو انجام بدیم رضوان الله تعالی علیه که اشکالی رو که درباره مستثنا منهاست به کل آیه تسری بدیم، به امام بگیم اگر شما دنبال حلیت وضعی هستید اشکال تخصیص توش نیست، اما اشکال شما تو لزوم اینجا میاد. بس اینه هنر مهم امام. این شد که اول گفت سه تا استدلال، یکی که نیست قطعا، یا دو تا یا سه تا، چون شیخ دو تا رو گفته. ولذا ما سال گذشته با همین اشکال امام یه اشکال با آقای خویی گرفتیم که آقای خویی حواستونه بدید استدلالتون به کجای آیه است، با کدوم بخش آیه دارید کار میکنید، که دیگه اونو تکرار نمیکنه. اما این هنره، ولی خود آقای خویی هم که ما بهش اشکال گرفتیم توجه داره اون اشکال عدم تمسک به مستثنا منها ربطی به تمسک به مستثنا نداره، و نباید حساب لزوم و صحت رو با هم به هم زد. تا انشالله ادامه بحث، و صلی الله علی محمد و آل محمد.